חלומת, רפרמה ובחל הספרומת, היצ'ו אירון נבט פרשתה דרויאס, היצ'ו אירון נבט פרשתה דרויאס, בוצרדים רומזגורת אבטרזה, בורדיה רומזגור צ'ונשה קרויאס, בוצרדים רומזגורת אבטרזה, בורדיה רומזגור צ'ונשה קרויאס.
روز شما بخیر باشه. ساعت 11 به وقت ایران تهران رادیو گفتگو و برنامه میگه خیابون انقلاب هست. در بخش قبل رفتیم به کوچه خدمت. در کوچه خدمت گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا پور محمدی، استاندار و محترم استان آذربایجان شرقی. الان که رسیدیم خدمتتون و میخوایم برنامه خیابون انقلاب رو ادامه بدیم، دوباره برگشتیم به کوچه گفتگو. در کوچه گفتگو دو مهمان بزرگوار در استودیوی برنامه برخ خیابون انقلاب در کنار ما هستن و ما مهمان اونها هستیم، اونها میزبان ما. قرار ما همینه دیگه، تو کوچه های مختلف که سر میزنیم ما مهمانیم و عزیزانی که در کنار ما هستن میزبان. میزبانان ما در کوچه گفتگوی امروز جناب آقای دکتر علی زارعی نجفدری، دبیر کل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان، مشاور سابق ریاست محترم جمهور و تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک هستند، و همچنین سرکار خانم دکتر زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر زارعی، تو بخش قبلی اشاره شد به دستاوردهای بنیادین انقلاب و نکته ای که مطرح است این که هر کدوم از این دستاوردها آنقدر جای بحث و گفتگو داره و آنقدر تأثیر گذاره که مفصل میشه در خصوصش صحبت کرد. یه نکته ای که خیلی مهم بود هم در فرمایشات حضرت عالی و هم در فرمایشات سرکار خانم دکتر زرنگار این که این انقلاب آنقدر تونست تحول عظیم و بزرگی رو ایجاد بکنه در دنیا و در بین انقلاب‌های دیگه که این قابلیت رو پیدا کرد که صادر بشود و شد در بحث بیداری اسلامی و انقلاب ها و اتفاقاتی که در کشورهای مختلف منطقه افتاد شد. یک زمینه در اونها وجود داشت که پذیرش یک انقلابی که بر مبنای قدرت الهی و ایمان و اعتقاد به قدرت الهی و بر مبنای اعتقاد به قدرت مردم اون کشور و جامعه رو فراهم کرد و اونها پذیرفتن. اما به نظر میرسه ما هنوز خیلی جا داریم برای اینکه این اتفاق به صورت گسترده تر و در خیلی دیگر از کشورهای دنیا رقم بخوره و نتیجهش بشود انقلاب اسلامی ایران متناسب با شرایط اون کشور. ما چه کمکی میتونیم بکنیم؟ این مایی که میگم یعنی جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران به عنوان مردمی که تجربه یک چنین انقلابی رو دارن و 40 سال هست این تجربه رو به کار گرفتن و هر روز دارن رشد میکنن، توسعه میدن و دارن پیشرفت میکنن.
بله، خدمت شما عرض کنم که در زیست اجتماعی دو نگاه میشه داشت، یک زیست بومی،
بله،
یا بومزیست، و دیگری جهانزیست یا زیست جهانی. در واقع یکی از خدمات بزرگی که انقلاب اسلامی ایران در این نگاه کرد، در این حوزه کرد، این که محصور شدن در زیست بوم رو، محصور شدن در جغرافیای کشور رو، محصور شدن در یک ژئوپلیتیک خاص رو، تبدیل کرد به زیست جهانی یا جهان زیست در واقع.
بله.
این برای یه نظام سلطه بسیار بسیار
گران تمام شد.
ما در قبل از انقلاب، مردم ایران در قبل از انقلاب نهایت فکری که می کردن در زیست خودشون، زیست در محدوده ملی، ولی انقلاب اسلامی با توجه به اون نگاه جهان شمولی که داره در به اصطلاح صدور پیام انقلاب، در صدور اون باورهای انقلاب، در صدور اون مباحث نگاه اصلی انقلاب، اون زیست اجتماعی رو مطرح کرد. ببینین این که من میگم زیست اجتماعی به دلیل اینکه ما داریم به سوی یک جهانی حرکت میکنیم که جهان در قالب به عنوان یک دهکده جهانی داره مطرح میشه.
بله.
الان با توجه به پدیده فضای مجازی دیگه فکر کردن در یک محدوده جغرافیایی خاص معنا نداره. الان فرد اینجا نشسته داره با تمام دنیا
ارتباط
برقرار میکنه، با مردم مختلف دنیا داره چت میکنه. درسته؟ خب ما نمیتونیم بگیم که در یک دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیا به عنوان یک دهکده جهانی داره مطرح میشه و ما داخل جامعمون، داخل کشورمون محبوس بشیم. بین ما یک موقع به اصطلاح اون اقتضائات زندگی داریم، اقتضائات امنیتی داریم، اقتضائات نظامی داریم. اینا اقتضائات خاص خودشه، جغرافیای خاص خودش رو میطلبه، اونا به جای خودش. ولی در نگاه های عمدمون، در نگاه دینیمون، در نگاه اجتماعیمون، در نگاه سیاسیمون و در نگاه اجتماعیمون اگر به جهان شمولی فکر نکنیم، به جهان زیستی فکر نکنیم، در آینده یقینا منزوی خواهیم شد. انقلاب اسلامی یکی از خدمات و یکی از برکاتش اینه که اومد ایران رو از انزوا خارج کرد.
و این نکته قابل توجه، بعضی ها که وقتی صحبت از انقلاب اسلامی ایران می شود ذهنیتشون میره سمت این که این انقلاب محدود و محصور در مرزهای جغرافیایی کشور خودمونه.
همینجوره. این که این نبای این چی به اصطلاح انقلاب اسلامی که از برکاتش این اومد این نگاه رو تغییر داد. این نگاه تغییر داد. یه امام رحمت الله علیه، امروز هم که سال روز ورود حضرت امام هست، خدا رحمتش کنه، خدا بر درجاتش بیفزاد انشاءالله. یکی از کلید واژه های بسیار بسیار مهمی که مطرح کرد و ما کمتر بهش پرداختیم بحثی هم صدور انقلاب هست. این صدور انقلاب همون جهان زیسته، اون زیست جهانی در واقع. این که ما بیایم پیام انقلاب رو، پیام انقلاب چی؟ آزادیه. پیام انقلاب استقلاله. پیام انقلاب رهاییه. پیام انقلاب مبارزه با نظام سلطه هستش. اینها یقینا در داخل در چارچوب یک کشور نمیتونه فقط مطرح باشه، باید از کشور بره بیرون. در واقع ما الان یکی از برکات حرکت حالا در فضای شهادت سردار بزرگوار جهان اسلام سردار سلیمانی قرار داریم.
بله.
که هی ذهن ها میره این طرف در واقع. بله. این یکی از خدمات بزرگ این سردار این بود که عمق استراتژیک نظام رو به خارج از مرزها برد. ما داشتیم با نظام سلطه مبارزه میکردیم، نه در مرز ایران، در لبنان داشتیم مبارزه میکردیم، در سوریه داشتیم مبارزه میکردیم، در افغانستان داریم مبارزه میکنیم، در یمن داریم مبارزه میکنیم و در آینده در جاهای دیگر خواهیم مبارزه خواهیم کرد.
و این مبارزه صرفا مبارزه فیزیکی بله سپاه جمهوری اسلامی ایران یا ارتش جمهوری اسلامی ایران نیست. یعنی یک مبارزه فراملیتی و فرا
حسن. عمق بخشیدن به استراتژیک نظام لزوما به معنای لشکرکشی نظامی نیست. لزوما به معنی نیست. یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران این بود که مردم ایران رو از نگاه صرف به درون مرز بیرون برد که به جهان فکر کنند، چون نظام جهانی داره جهانی فکر میکنه. الان نظام سلطه خیلی سعیش بر اینه که ما رو در داخل یک کشور، در داخل جغرافیا محصور کنه. این محصور کردن به نفع نظام سلطه هستش. ولی انقلاب اسلامی ایران اومد این نگاه رو به مردم داد که در این حالی که حب الوطن نصف ایمان.
بله.
در این حال باید جهانی فکر کرد و انقلاب اسلامی جهانی فکر میکنه. بیداری اسلامی که از دلی میفرمایید و خانم دکتر خوبم بهشون اشاره فرمودن، این بیداری اسلامی نتیجه همین نگاه جهان شمولی انقلاب اسلامی ایرانه.
در کوچه گفتگو یه مهمان خیلی ویژه داریم در این بخش، جناب آقای دکتر اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی در کنار ما هستند و میزبان ما در کوچه گفتگو، البته به صورت تلفنی. جناب آقای دکتر اسلامی عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر، ایام رو تبریک میگم، خدا قوت.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، میهمان برنامه یا میهمانان برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و فجر انقلاب اسلامی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
الهی که زنده باشید. آقای دکتر اسلامی عزیز، شما به عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی امروز در مراسم آغاز دهه مبارک فجر و آغاز روزهای جشن 41 سال انقلاب اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد حضور داشتید. اگر قرار باشه که یه مرور بکنیم دستاوردهای انقلاب رو، به ویژه در حوزه تخصصی شما، یعنی در حوزه راه و شهرسازی که به هر حال یک حوزه استراتژیک و بسیار مهمه، چه در داخل کشور و چه حالا برون مرزی، قرار بشه یک مرور کلی بکنیم، مهمترین محورهایی که بهش اشاره میکنید آقای مهندس اسلامی شامل چه نکات و مواردی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از مسائل مهمی که میتونیم امروز به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ که ریشه در خودباوری انقلاب اسلامی داره رو بهش بپردازیم،
بله،
بحث قابلیت مهندسی و عمرانیه که در تمام سرفصل‌ها و آیتم‌های مورد نیاز از طراحی و مهندسی مشاور و طراحی گرفته تا ساخت و دوره بهره برداری رو که کشور قابلیتش نه تنها پاسخگوی نیازهای ملی ما هست، بلکه قابلیت صادرات فنی و مهندسی گسترده‌ای رو از پرتو این خودشفایی به وجود آورده که ما یکی از محورهای اساسی توسعه‌مون امروز صادرات خدمات فنی مهندسی متأسفانه پیروزی انقلاب مردم یادشونه، شرکت‌های اروپایی، شرکت‌های ایتالیایی غیروزارک برای ما تو این کشور راه می‌ساختن، طراحیش اون بود، توی بحث فرودگاه همینطور، تو بحث راه‌آهن همینطور، تو بحث بنادر و دریانوردی ما کلن همه سازه‌ها و ساختمان‌هایی که احداث می‌شد از پیمانکاران ایرانی به جز اون معدود پیمانکارهایی که متعلقه به دربار بودن به عنوان پیمانکار دست دوم اینا استفاده میکردن.
بله.
امروز ما به حمدالله گستره ای از شرکت های مهندسی مشاور داریم. بنادر ما 24 میلیون تن حد اکثر ظرفیت بنادر ما بود با یک عمق آبخوره بسیار کم و حد اقلی که میتونست اون روز ما رو جواب بده. امروز ما با 240 میلیون تن ظرفیت بنادر مواجهیم که همه اینها از پرتو کار خودباوری و خودکفایی که بخش طراحی و مهندسی ما انجام داده. تو حوزه تأسیساتی همینطور، تو حوزه راهسازی همینطور، ما قبل از انقلاب شاید مثلا 3000 کیلومتر آسفالت مثلا روستایی داشتیم، امروز بالای 120,000 کیلومتر روستایی داریم که آسفالت هستش و موارد گوناگونی که حالا در این مجال نمی‌گنجه که بخوایم توضیح بدیم.
بسیار متشکرم از شما آقای مهندس اسلامی عزیز. برنامه‌تون برای آینده چیه و فکر می‌کنید که با این مسیری که انقلاب اسلامی ایران داره طی می‌کنه چقدر باید تلاش بشه که برسیم در این حوزه، یعنی در حوزه عمرانی، در حوزه راهسازی برسیم به اون ایدئال‌هایی که شایسته این کشور و شایسته این نظام هست؟
ببینید، ما توی یک سری از محورها واقعا کشور و دستاندرکاران تمام عیار اومدن وسط و کشور رو واقعا به قابلیت تراز جهانی رسوندن. مثلا شما در بحثای گوناگونی که در کشور هست که تکنولوژی های روز رو شما مشاهده میکنید،
بله،
که همین تراز ما توی هسته‌ای، تراز ما توی فضایی، تراز ما توی نانو تکنولوژی، توی بیوتکنولوژی، واقعا ترازهای جهانیه، توی بنیه دفاعی. هر جایی که ما خوب و قوی ظاهر شدیم ترازه بین المللی به دست آوردیم. در بخش های حمل و نقل هم ما الان در کشتی سازی خب واقعا دچار فراز و نشیبایی بودیم در این سال ها، ولی دیگه الان در این اواخر به دلایلی که رخ داده و شرایط پیچیده تری که تحریم در حقیقت جاری کرده، امروز صنایع کشتی سازی ما از یک ظرفیت متفاوت توجه برخوردار شده که به سفارش میدن، روش حساب کردن و تونسته یه سهم بازار خوبی رو برای داخل به وجود بیاره که انشالله این پایه گذاری بشه که بتونه صادرات بکنه. صنعت هوایی ما، شرکت دانش بنیان تو صنعت هوایی، اگرچه ما کند حرکت کردیم، یعنی همگرا نشد ظرفیت کشور طی این سالها، ولی الان به هم زده یک شرایطی به وجود اومده که میتونه یک جهشی رو انجام بده و ترازه کشور رو جابجا بکنه. در صنایع ریلی شاید امسال جزو نادر سالهایی بود که کارخونه های سازنده لوکوموتیو و واگن دارای سفارش بودن، این باور خودکفایی تزریق شده در روی بهره برداران و شرکت های بهره برداری ریلی ما. با توجه به وضاحت مالی و پشتیبانی مالی که دولت ازشون انجام داد، الان سفارش دادن و اینها میتونن بازارهای صادراتی داشته باشن. ما باید بدونیم که واقعا جغرافیای اقتصادی ما گسترده تر از جغرافیای کشور ماست. جغرافی اقتصادی رو اگر گسترده گرفتیم، شکوفایی اقتصادی رخ میده و این مستلزم هماهنگی تسهیلگری و پشتیبانی هایی هست که دولت لازم سیاستی میتونه انجام بده. مشوق هایی وجود داشته باشه، مشوق ها از جنس مالی نیست، از جنس تسهیلگریه که بتونن شرکت ها شکوفا بشن و سهم خودشون رو تو بازار گسترش بدن. این سهم در بازار به دست آوردن، این خروج اقتصاد تکفایی از نفت رو به دنبال داره، اقتصاد دانش بنیان رو تقویت میکنه و اقتصاد پشت دانش بنیان شکوفایی نیروی انسانی ما رو به هر مقام میاره. شکوفایی نیروی انسانی ما، نشاط اجتماعی ما و کیفیت زندگی مردم ما رو متاثر میکنه.
خیلی متشکرم از شما های مهندس اسلامی عزیز، وزیر محترم راه و شهرسازی. در ایام دهه فجر که به هر حال بازار افتتاح‌ها و پروژه‌های جدید و پروژه‌های خاص و خدمت رسانی داغ‌تره، حداقل بازار اعلامش، خبر خوب برای مردم ایران چی دارید؟
بله، ما حدوداً 368 پروژه به مبلغ 2334 میلیارد تومان رو در این ایام افتتاح خواهیم کرد در سراسر کشور که بخشی از اینها در حقیقت پروژه های زیرساختی حمل و نقل راه هست و راهن هست و خدمات فرودگاهی و بندری، و بخش دیگرش پروژه های حوزه مسکن هست که مسکن های مهریه که تحویل به مردم عزیز میشه و از انتظار خارج میشن. این غیر از دوتا پروژهیه که با مردم ما وعده داده بودیم که فقط این یکیش آزادراه تهران شمال، این منطقه یک آزادراه تهران شمال هست، ارزش اون حدود 10,000 میلیارد تومانه که انشالله بعد از این ایام به یاری اختالاب به محضر این که شرایط بهره برداریش برای مردم نهایی بشه، اون رو با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهیم کرد و ادامه اتوبان همت که اینا جز پروژه های بزرگیست که در امسال انشالله مردم ما ازش استفاده خواهند.
انشالله. آقای مهندس اسلامی، اگه قرار باشه یه خبر دست اول که برای اولین بار میخواید مطرح بکنید به شنوندههای برنامه خیابان انقلاب بدید، چیزی دارید الان؟
خبر دست اولی که
تا حالا در هیچ خبرگزاری و رسانه هیچ جا مطرح نشده، برای اولین بار از این تریبون و از این برنامه بخواید اعلام بکنید؟
انشالله ما به زودی یک تحولی ما در نظام حمل و نقل داریم ایجاد میکنیم.
بله.
که موجب میشه که ما نظارت عمیق‌تری در رویه های حمل و نقل جاده‌ای اعمال بکنیم.
بله.
این یکی اقدام کاملا خلاقانه و متفاوتی هست که موجب میشه که تعداد بسیاری از نیروهای تحصیل کرده مرتبط با این رشته ها براشون اشتغال فراهم بشه. انشالله ما در یکی دو هفته آینده اون رو رونمایی خواهیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس اسلامی عزیز. یه خدا قوت ویژه میگم به شما، به همه دوستان و همکارانتون در وزارت رو شهرسازی، به همه مسئولین خدمتگزاران به نظام و انقلاب. شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشید، خدا شما رو حفظ کنه. سپاس گذارم از فرصتی که برای ما فراهم کرد.
زنده باشید. یا علی، خدا نگهدار.
علی یار شما.
خدا حافظ.
یک روزی به امام گفتند اگر شما این نهضت را ادامه بدهید حوضه قم را تعطیل خواهند کرد. اینجا صحبت جان نبود که امام بگه خب جان من را بگیرن، اهمیت ندارد، خیلی حاضرن از جانشون بگذرن، اما پای همه می لرزد وقتی بگوین آقا با این اقدام شما حوضه قم تعطیل می شود. یک روزی به امام گفتن که اگر این راه را ادامه بدهید ممکن است که همه علمای بزرگ و مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند، یعنی اختلاف در عالم اسلام پیش بیاید. پای خیلی ها اینجا می لرزد. بارها به امام گفته شد که آقا شما که ملت ایران را به ایستادگی در مقابل رژیم پهلوی تشویق می کنید، جواب این خونهایی که روی زمین می ریزد که می دهد. این طرز فکر بود، این طرز فکرها فشار می آورد، هر کسی را ممکن بود از ادامه حرکت منصرف کند، اما امام استقامت ورزید. در ایران عزیزان من، در اون دوران 14 ساله مبارزین اسلامی احساس تنهایی نمی کردن، همیشه احساس می کردن که امام با اونها مرتبط و متصل است. گروهک ها، احزاب سیاسی گوناگون، مخفی، مبارز، سیاسی، غیر سیاسی به وجود می آمدن، همه در زیر فشارهای رژیم مزمحل می شدن، از بین می رفتن یا بی خاصیت می شدن. اما نهضت امام که متکی به تشکیلات حزبی نبود، امام هیچ تشکیلات حزبی در داخل کشور نداشت. امام وقتی در اعلامیه ها صحبت میکرد، مخاطب او اون عده دوستان و آشنایان مخصوص او نبودن، مخاطب او متن مردم بودن، با متن مردم و توده مردم حرف میزد، اونها را هدایت میکرد.
ما برای آزادی این ملت به همه جور حاضریم، یکیمون حبس میرد، یکیمون زج میکشد، یکیمون اهانت میشد، یکیمون فوش میخورد، ما به همه چیزش حاضریم.
خیلی ها در داخل کشور کارهای بزرگ و مخلصانه و فداکارانه انجام میدادند، اما اگر مرکزیت امام نبود هیچ کدام از این کارها نبود. همه این تلاش ها شکست میخورد، همه این انسان ها از نفس میافتادند. اون کسی که از نفس نمیافتاد او بود و دیگران هم به نیروی اون قوت میگرفتند و نیرو میگرفتند.
روز شما بخیر باشه. 11:23 است. برنامه خیابان انقلاب رو شنوندید. یکی از حوزه هایی که رهبری معظم انقلاب اسلامی در طول این سالها همواره برش تاکید داشتند و یک نکته مهم رو مطرح کردند، این که اگر قرار باشه در عرصه های مختلف، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه بین الملل و در هر حوزه ای ما تحول اساسی ایجاد بکنیم، لازمش این هست که در فرهنگمون بتونیم تغییر و تحول ایجاد بکنیم. این نشون دهنده اینه که فرهنگ یک موضوع زیربنایی و اساسی است برای ایجاد تحولات بزرگ در کشور اسلامی و در این انقلاب. میخوایم بریم به کوچه فرهنگ. امین خرمی عزیز در کنار ماست و در کوچه فرهنگ همراه شما.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و همراه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، امین خرمی هستم در کوچه فرهنگ، در همین سرچراغی برنامه تلیعه فجر انقلاب رو در آستانه ورود به 42 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خدمت شما عزیزان یکان یکان تبریک عرض میکنم. باعث خرسندی و سعادتی که در زیر پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران جشن میگیریم یوم الله دهه فجر رو. مهمان عزیزی داریم که در حقیقت بنا به رسم و سنت معهود و مألوف این برنامه، تمامی عوامل برنامه در حقیقت میزبانه، پر افتخار برای حضور در این گپ و گفت هستند جناب آقای دکتر محمود فرهنگ، مدیر دفتر تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. یکی از اصلی ترین گفتمانهای انقلاب به برکت حضور بنیانگذار کبیرش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به جایگاه و مفهوم و تبیین مفاهیم دینی در ساحتهای مختلف هنری برمیگرده و البته پرچم اصلی صدور انقلاب ما باز هم به واسطه فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب که انقلاب ما بیش از این انقلابی سیاسی باشه، انقلاب فرهنگی بود، به واسطه هنر دینی در جهان رویکرد جهان شمول پیدا کرد. با این رویکرد و با این نگاه جایگاه دین در مفاهیم هنر نمایش ایران همراه هستیم با جناب دکتر فرهنگ عزیز. قربان، سلام استاد، وقتتون بهشت باشه، تبریک عرض میکنم یوم الله دهه فجر رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دوستان و همکاران شما و 42 سال انقلاب اسلامی رو من خدمت شما و شنوندگان عزیز شما تبریک عرض میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. خاطره بازی بکنیم در آغاز سخن جان دکتر فرهنگ عزیز، در سالهای 57 و سالهای قبلش که شما جزو جوانان انقلابی بودید، با این بار با رویکر و نگاه هنر تئاتر تلاش میکردی تا سهمی در حرکت این پرچم تمامیت خواهی و آزادی خواهی کشورمون همدوش با تمامی انقلابیون در حقیقت به همراه خودتون داشته باشید. کمی از اون روزها میگید که هنر تئاتر همزمان با انقلاب و قیام و مبارزه مردم چه نقشی رو ایفا میکرد در مسیر پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیمون؟
خیلی متشکرم. بالاخره کسانی که اعتقاد راسخ به انقلاب اسلامی داشتن و پیرو در واقع رهبر بزرگی چون امام خمینی رحمت الله علیه بودن، طبیعی است که در تظاهرات در خدمتشان شکل‌گیری انقلاب حضور داشتن و فعالیت‌هایی داشتن و بعد از اینکه پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، من فکر میکنم که بد نیست که یادی از نمایش نهضت حروفیه بکنیم.
بله،
کاری که شهید حسین قشقایی نوشته بود و شهید حسین قشقایی در تشییع جنازه استاد شهید نجات اللهی در میدان انقلاب برای نجات دادن یک پیرزنی که بین در واقع رگبارهای خدمت شما عرض بکنم که دشقیمان شاه قرار گرفته بودن، برای نجات ایشون میره و ایشون رو نجات میده و خدمتشون از کنم بعدم خودش به شهادت میرسه. خب اخیراً هم میدونید که کاری از شهید قشقایی رو نمایی شد سال گذشته و امسال هم کانون تئاتر دینی کمک کرد برای نمایشنامه خانی.
دقیقاً
این کار با کارگردانی آقای دکتر جولایی. بله، همون موقع که در واقع اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، نمایش به اسم نهضت حروفیه در فضای تئاتر شرق توسط آقای داوود دانشور با همکاری عده بسیار زیادی از هنرمندانی که خیلی هاشون الان شاخص هستن و ارزششون هم نیستن، از جمله آقای سعید کشنفرلا،
روحشون شاد باشه، بله،
تاج بخش فنایان آقای محمد کاسبی، خدمت شما.